بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در تکمله بحث نظام سازی که یک مبحث اجتهادی است، یک چند موضوع دیگر هم هست که بی ارتباط با بحث نبود، اونها هم را گفتیم به اختصار اجمال مطرح کنیم در این مقدمه، حالا 16 یا 15 که اینجا مطرح بود. سلام علیکم. گفتیم اون در این مبحث چند موضوع مطرحه که یکی اون ارتباطی است که اجتهاد و فراورده اجتهاد که فقه و احکام شریعت باشد با حوزه‌های معرفتی بشر برقرار میکنه، اعم از معارف عقلی یا معارف طبیعی یا معارف علوم انسانی و انسان و امثال اینها. این یک حوزه بود که حوزه مهمی بود و دیروز حالا دورنمای بحث را عرض کردیم و گفتیم که این ارتباط در اون درجه از اهمیت هست و تأثیر و تأثیر در اون درجه است که نیازمند به اجتهاده و با یه نگاه اجتهادی میشه کسی ورود بکنه در این بحث ترابط و تواصل و اتصال بین حوزه های معرفتی دینی و معارف دیگر از معارف بشری. و این بحثی است که خب در دوره متأخر از قدیم مطرح بوده، یعنی بحث خیلی سابقه داریه، ولی در دوره متأخر هم مباحث فراوانی هم در این بحث های غربی ها در این زمینه وجود داشته، هم در کشورهای اسلامی و در خود کشور ما. این یه بحث بود که دیروز دورنمای بحث را عرض کردیم، نه اینکه وارد تفصیل مباحث بشیم. فقط تأکید ما رو این نکته بود که این تأثیر و تأثیر در درجه ایست که تعیین مرزهای اون و کیفیت اون به لحاظ کبروی و به لحاظ صغروی نیازمند اجتهاده، یعنی یک متزلع و مجتهد به معنای جامع میتواند در این قلم رو ورود بکنه، بعد از فراغ از مباحث کبرویش که اونم یه اجتهاد جامعی میخواد، در صغریات بحث هم نیاز به اجتهاده و تأثیر و تأثیر هم متقابله. البته ما قائل به تأثیر و تأثیری نیستیم که به نسبیت مطلق بکشه، ولی یک نوع تأثیر و تأثیری که موجب تطور علم میشه و در یک فرایند تدریجی تکاملی هم را ایجاد میکنه معتقدیم، و این فرایند باید در زیر چتر یک نگاه اجتهادی تحقق پیدا بکنه. این یک مبحث در این قسمت بود. علاوه بر این دو سه موضوع دیگر هم هست که اونام را اشاره وار مطرح میکنیم. یکی سبک‌های زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و ارتباطی که با حوزه‌های دینی پیدا می‌کنه. این سبک‌ها که می‌گیم بحثمون فعلا نرم‌افزاری، کار به فناوری و صنعت و نمی‌دونم این حرفا نداریم. گرچه با اون هم ارتباط داره این سبک زندگی، ولی اینجا حالا بیشتر نگاهمون توی در حوزه عرض شود که خصوص اون سخت افزار نیست، بلکه چیز ظریف‌تری است. نوع سلوکی که فرد با دیگران داره، در جامعه داره، در عرض شود که اینها داره، این یه بخشه که سبک و سلوک و آداب و سلوک زندگی میشه. و یک بخشم عرض شود که فناوری ها و تکنولوژی ها و اینها میشه که تنظیماتی که در تصرف بشر در طبیعت وجود داره. اینم دو بخشه. این دو بخش، اما اون بخش اول که سبک ها باشه، عرض شود که یه بخشی از این سبک ها به طور مصرح در متون دینی آمده، حالا به صورت الزامی یا ترجیحی. اون یه بخشه که خب این تصریح شده و استخراج این سبک طبعا در حوزه اجتهاد و فقاهت قرار میگیره، برای اینکه اصلا این ذات اینها ذات فقهی است و این سبک های مصرح و مورد تصریح متون چیزیست که بایستی استخراج کرد و این هم کار اجتهادی میخواد. بنابراین در سبک ها و شیوه های زندگی فردی و اجتماعی یه بخش ما داریم، بخش اول اون بخش های مصرحه، این بخش روشنه، این در محدوده فقه میگنجه. اما مهم اون بخش دیگره، یه بخش هایی داریم غیر مصرحه، تصریح به اون نشده. در عرض شود که این سبک ها، سبک های هنری، معماری، نمیدونم، عرض شود که فرهنگی، اجتماعی، چیزایی از این قبیل که به تطور زمان هم تطور پیدا میکنه و ما به طور مستقیم هم چیزی در متون دینی نداریم در باب اینها. این نوع دومه. بنابراین این سبک های زندگی، آداب سلوک اجتماعی، خانوادگی، فردی، این عرض شود که یه بخش مصرحش تکلیفش روشنه، اما اون بخش غیر مصرح عرض شود که اینجا هم نوعی عرض شود که نظر فقاهتی و اجتهادی میطلبد. برای اینکه این سبک ها عرض شود که گاهی هست که تحت یک عناوین عامی قرار میگیره در شرع، اون عناوین عام و تطبیقش بر این سبک بایستی تشخیص داده بشه، نگاه اجتهادی میخواد. گاهی هم تو عناوین عام به اون معنا نیست، اما این روش را مثلا میشه دو جور فرض بگید، دو جور میشه قبرستان را بنا کرد و این که مثلا این نقطه باشه یا اون نقطه باشه، یا اینکه وقتی شهرکی میسازن مسجد اینجا باشه یا اونجا باشه، چیزایی از این قبیل که تو حوزه هنر و معماری و شبنا از این قبیل چیزها میاد. و چیز مصرحی هم فرض اینه که نداریم. در اینجا هم عرض شود که نسبت اینها را با تحقق اون مقاصد شریعت و احکام شریعت با سنجید. و گاهی ممکنه که یه نوع معماری مقدمه یک فساده، خب این اون هم عنوان مقدمیت میاد و بعد اون احکام اون مقدمه فساد و مثلا اینا رو مشخص کرد. گاهی ممکنه که نه، یه سبکی از زندگی مقدمیت واضحه داره برای یه نوع تحقق یک واجباتی، تکالیفی، خب یه حکمی پیدا میکنه. گاهی هست که نه، مقدمه الزامی قطعی نیست، ولی زندگی رو به صورت آسانتر به سمت تحقق اون احکام و تکالیف میبره. خب اینم بازی حکمی داره. بنابراین عرض شود که این نقطه‌ای که عرض میکنم از اون نقاط مهمیه که خب هم نظیر همون علوم انسانی اجتماعیه، یعنی هم نگاه تخصصی میخواد که پیوند این سبک معماری با اون چی که شارع میخواهد از زندگی، ارتباطاتی که در زندگی خانوادگی و غیر خانوادگی است، این با اون چه پیوندی داره؟ آیا لا اقتضا که باشه یا حالت اباحه پیدا میکنه، یا اینکه نه، این مقتضی به نحو علیت تامه است، یعنی مقدمیت داره، اقتضا داره برای فساد یا برای صلاح و انجام اون تکالیف، اینا بیا حکم پیدا میکنه. گاهی هم هست، خیلی وقتا اینطوره، این حالت سومه، یعنی نه لا اقتضاء این سبک هنری یا معماری یا سلوک اجتماعی، تنظیمات زندگی، نه لا اقتضاء هست نسبت به اون تکالیف واجب و محرم، نه هم اقتضای تام میداره که حالت مقدمیت پیدا بکنه، بلکه تسهیل کننده است. تو این معماری ها خب خیلی چیزها وجود داره دیگه، اینکه تو این ساخت و سازای همین پردیسان وقتی که مطرح بود، اون ساختمانی که می‌سازن مثلا در این ساختمان کجا باز بشه، وقتی این دوتا در باز میشه سریع اینا هم دیگه رو می‌بینن یا نمی‌بینن، حالا این مثال ساده شه، تا خیلی چیزهای دیگه که اقتضای تام نداره که بگیم این مقدمه ایست که از که تولید فساد میکنه، یا نه این مقدمه ایست که الزاماً برای انجام یک تکلیف نیاز ما به این داریم. نه، این مقدمه نیست، ولی تسهیل کننده است. خب اینم یه حالته. اینا همه باز جایی است که نیاز به هم یه نگاه عرض شود که فقهی و اجتهادی داره و بیشتر اون نگاه تخصصی داره. متا در اینجا دیگه اون اهمیتی که اجتهاد در اون بخش قبلی داشت اینجا البته نداره. تو بخشی که میخواد بگه که این فلسفه اسلامی است یا روابط این فراورده های روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد را با شریعت بسنجه، اونجا تو اون محور دیروز اونجا اجتهاد نقش خیلی بالایی داشت. یعنی مجتهده که میتونه اون روابط رو دقیق داوری بکنه و احیانا ببره به سمت این که بگیم بشه این اسلامی با اون تصویرهایی که در جای دیگری عرض کردیم. در اینجا این سبکهای زندگی نه، در اون قسم اول چرا اجتهاده، یعنی این چیزهایی که مصرحه و ضوابط کلی و مصرحات این اجتهاد میخواد. اما بعد از اینکه اینا مشخص شد در اون چه که مصرح نیست و میخواد بر اساس قواعد کلی عرض شود که از باب اینکه این مقدمه است، مقدمه تامه است، مقدمه غیر تامه است و امثال اینها، اینجا دیگه خیلی اجتهاد نقش قطعی نداره. میتواند یک هنرمند خوب، یک فیلمساز خوب، یک معمار خوب اون احکام و ظرائف حکمی و شرعی و اینها را بگیره از جایی و در مقام کارشناسی اینا اینجوری تنظیم بکنه، اونجوری تنظیم بکنه. این نقش اجتهاد اینجا همینجور کمتر میشه. ملاحظه میکنید که ما در اون سه بخش قبلی که استخراج تک گذاره بود در بحثای قبل از تعطیلات یا منظوم سازی و علم آفرینی فقهی و تبویب یا نظام سازی، تو اون سه جا خیلی اصلا کار مجتهد بود. در این سه بند، سه چهار بند بعدی اون قسمت علم انسانی یا غیر انسانی، علمی که بشری است، میخوایم با اسلام بسنجیمش، اینجا باز اجتهاد خیلی نقش برجسته‌ای داشت. اما این حوزه سبک ها و شیوه ها و آداب و سلوک میاد، اون بخش مصرح از مسائل خاص یا قواعد عامه اون اجتهاده. اما وقتی میاد در جای دیگه، بخشی که میخوایم در چارچوب اینها سبک‌ها را هماهنگ با اون بسازیم، اینجا قواعد کلیشو میتونه از یک فقیه بگیره، از یک مسئله بگیره، احکام رو فرا بگیره، ولی در صغریات و تطبیقات اون کارشناسی‌های خودش رو اعمال بکنه. حالا گاهی ازش الزام بیرون میاد، گاهی غیر الزام بیرون میاد، گاهی هم نه، فرق نمیکنه، حالا اینجور باشه اونجور باشه خیلی فرق نمیکنه. نقشی در اون تحقق اون تکالیف یا مقاصد یا تکالیف نداره. اینم یک مسئله که البته اینا حالا من همه اینا این طرح مبحثه، ریزکاریاش خیلی جای کار داره، این خودش یک کتاب فقهیه، باید نشست خیلی کار کرد روی این و فصل مشبعی نیاز داره که بحث بشه. اما اجمال و دورنمای قصه در این بخشم اینه. بخش دیگر و قسمت دیگر حوزه فناوری ها و صنایعه، که یه مقداری تو حوزه معماریان ها به این نزدیک می شود، ولی حالا این بخش فناوری ها و صنعت و ساخت ها و ساخت ماشین و آلات و نمیدونم همه اون چه که به عنوان صنعت نامیده میشه، که مقصود از صنعت اون تصرفی است که بشر در این عالم طبیعت میکنه، در مواد خام میکنه و تغییر میده. صرف تسخیر نیست دیگه، صرف تسخیر عمه، تسخیر عمه از صنعته. صنعت اون دستکاریه که بشر در این مواد میکنه و به اونها صورتهای جدید میبخشه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، صورتهای جدید ایجاد میکنه، که این صنعته. در صنعت هم القصه القصه، یعنی عمدتاً این ساخت تصرفاتی که میخواد در طبیعت بکنه و فناوری هایی را ایجاد بکنه، حالا از اون فناوری های کهن و قدیمی تا بیاد فناوری های جدید و امثال اینها. در اینجا هم اونی که در فقه وجود داره یه ضوابط و قواعدی است، ضوابط و قواعدی وجود داره، اما اینکه این فناوری مشمول کدام ضابط است، کدام قاعده است، چه نسبتی با انجام تکالیف یا اون مقاصد شرعی داره، این تا و اگرم نسبت داره نسبت مثبت یا منفی است، اگرم نقش ایجابی یا سلبی داره این نقش در حد الزامی یا غیر الزامی است، همون درجات و مراتبی که اونجا گفتیم اینجا متصوره. اگر یک صنعتی است که الان مقدور بشره و در تحقق تکالیف یا اون مقاصد مقدمیت انحصاری داره، خب وجود پیدا میکنه. اگر نه نقش داره در اونها ولی در تسهیل اون تکالیف و اون تحقق مقاصد شریعته، خب یه ترجیح داره. گاهی هم هست که اینجور یا اونجورش فرق نمیکنه. اینم حالا اون سلسله مراتب و درجاتی است که در اینجا متصوره و بایستی طبعا توجه کرد. اینجا هم حالا خیلی دیگه اجتهاد به اون معنا نقشی نداره، اون خروجی اجتهاد را میتواند اون صاحب صنعت بگیره و در کار خودش به اون توجه بکنه. اینه که اینجا از این قبیله. بنابراین در اون بحث عرض شود که این سه بخش هم اینطوره. حوزه دیگر هم در اینجا حوزه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هاست. این خیلی قسیم اون محورهای قبلی نیست، این کاریست که دولت ها انجام میدن و سیاست گذاری میکنن، برنامه ریزی میکنن، عرض شود که و چیزایی از این قبیله، یا قانونگذاری میکنن. اون حوزه هم دیگه الکلام یه بخشی از اینها ممکنه که وارد میشه در یه قلمروی که اونجا شرع به خصوص و به عنوان اولی ورود کرده، خب تکلیف روشنه، اون باید بهش توجه بکنه، حالا یا مجتهد باشه یا خروجی اجتهاد رو بگیره در اون تنظیمات و سیاستگذاری ها بهش توجه بکنه، یا اینکه اگرم نیست اون وقت بایستی اون ضوابط و قواعد کلی رو ببینه و نسبت این سیاست یا برنامه رو با اون بسنجه در اون طیفی که عرض کردیم. و البته در اینجاها در همه این موارد و به خصوص در این بخش آخر اون احکام ولایی و مصلحت سنجایی هایی که انجام میشه از ناحیه حاکم و مبنای صدور احکام ولایی میشه، اینم البته امر مهم نیست دیگه که از مبانی کاره. و طبعا احکام ولایی در این دو سه قلم رویی که گفتیم اگر بخواد جعل بشه، اون حکم باید برگرده به مجتهد. این اون چه که ما عرض کردیم در حوزه سبک ها، فناوری ها، عرض شود یا برنامه ریزی و سیاست گذاری و طیفی که گفتیم و قواعد کلیش که عرض کردیم، این روی این عناوین طبیعی فقهی است. در همه اینا اگر نوبت رسید به این که بخوان قانونی غیر از اون چه که در عناوین اولیه و ثانویه کلی فقه وجود داره بخواد قانون جعل بکنه، الزام و تحریم و ایجابی بکنه، اون دیگه میشه ولایی. اون وقت حق حکومت طبعا مال فقیه و مجتهد با اون شرایطی که داره، که انشالله در بندهای بعدی مناسب فقیه و مجتهدون رو که عرض میکنیم خواهیم گفت که این حداقل بنابر بعضی دیدگاه ها حق فقیه و مجتهده، دیدگاه رایج اینه، حالا با اون شرایطی که داره و در جای خودش دیگه. خب این یه مروری بود به این قصه. ما در این مقدمه، حالا نمیدونم مقدمه 15 همه طبق نوشته های شما یا 16 همه، من چون دو جور اینجا چه کردم، ما در این مقدمه فکر کنم 16 هم باشه، در این مقدمه 16 هم در حقیقت ما اومدیم گفتیم فراتر از این که متعارف بوده در فقه رائج ما که استنباط یک قضیه از یک منابع، یک گزاره، و بعد هم تنظیم این گزاره ها به صورت یک دانش، این دوتا امر متعارفی است. مثلا فقه یعنی این، اجتهاد هم رها برده اجتهاد و دست آورده اجتهاد، استنباط گزاره ها تک گزاره هاست و همینجور تنظیم و منظوم سازی و تولید علم و دانشه. این دوتا متعارف بوده، ولی بعد از این دو مرحله در عرض شود که ما اینجا مراحلی از کار داریم و تحقیق داریم که عبارت بود از اینا. اینا رو ما در این مدت بحث کردیم. بعد از اون دو مرحله اول، یکی نظام سازی بود با اون بحث‌های خیلی مفصل دو سه هفته‌ای که اونجا چون مهم بود خیلی طولانی بحث کردیم. یکی بازتاب دستاوردهای معرفت اجتهادی و وحیانی بر حوزه معرفت بشری بود، از معارف عقلی و علمی و امثال اینها، این دو. سوم بازتاب اینها و روابط اینها با حوزه‌های سبک و سلوک و نرم افزار زندگی بشره. چهارم با حوزه فناوری‌ها و صنعت بود. و پنجم هم که قسیم اینها خیلی نیست ولی چون یه بار اضافه داشت جدا کردیم، تو حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان و اینها که کار حکومته. این در حقیقت ما غیر از اون دو چیزی که به شکل متعارف در حوزه فقه و اجتهاد قرار می گرفت، این 4-5 حوزه را هم بررسی کردیم. از بالا به پایین آمدیم، یعنی هرچه میان پایین اون نقش اینکه مجتهد باید مستقیم ورود بکنه کمتر میشه. در هرچی به سمت اون اوائل و بالاتری ها می رفتیم، اون نقش اجتهاد برجسته تر بود. این طیف کاریست که در دامنه کار وظایف مجتهد و حوزه و چونم اینا قرار می گیره. خب این یه نقشه کلی بود که ما به مناسبت بحث اجتهاد اونها در این مقدمات بهش اشاره کردیم که این طیف در حقیقت شد 7-8 مرحله است و جایگاه اجتهاد اونها در اینا تا حد اجمالی مشخص شد. سیاست گذاری و برنامه ریزی و قانون گذاری اینا ما همینجا چی بود دیگه؟ بله، حالا من دیگه، حالا برنامه ریزی که میگفتم مقصودم عامه دیگه، یعنی برنامه ریزی که میگه یعنی تر میده، قانون میده، لایحه میده، اونم الکلام دیگه. اون جاهایی که مصرح میشه اونجور، غیر مصرحش با دید که چه در فاز احکام اولی و ثانوی با نسبت این را با اون احکام اولی و ثانوی در چارچوب 7-8-10 تا قاعده مهمه سنجید. غیر از اونم میاد تو احکام ولایی، تو این دو مرحله است. ما البته اگر یه جایی مجالی پیدا بکنیم، فکر میکنم یه ما 10 تا بین 10 تا 15 تا مثلا قاعده مهمی است که از اون قواعد عمومی اجتماعی فقهه که این سایه افکن بر این حوزه های سیاست گذاری و برنامه ریزی و قانون گذاریه در غیر اون مواردی که شریعت به طور مستقیم وارد شده، که اون خیلی مهمه. قواعد فقهیه در این حوزه رو اگر جدای تنظیم بشه و کار بشه خیلی نتیجه بخشه. بله، یعنی خیلی غیر متعین تره، خیلی دشوارتره اینکه حالا این نسبتش با اون چی میشه. خیلی وقتا دیدید که یک سبکی رو میگذارن، ابتدا اصلا نمیشه فهمید، باید بیا آزمایش کرد، بعد از میشه تحقیقات زیاد معلوم میشه که این جور مثلا تنظیم برنامه‌های مدرسه این نتایج منفی رو در حوزه اخلاقی بچه‌ها به بار میاره. حالا صبح و بعد از ظهر باشه یا نباشه، این در شخصیتش خیلی اینجا دیگه لغزان و لرزانه. معمولا اینجا دیگه خیلی دشواره به یک چیزای اطمینانی رسید. اون تا فقه برای همین اگر کارشناسیش درست بشه یک تعیین تکلیفی ولو نه به شکل قطعی، به شکل در حد حجت و اینها انجام میده. خب اینجا اون وقت خیلی جای کار داره دیگه که این مثلا حالا شهرک سازی که میشه، معماری اینجوری که باشه، این چه نتایجی را به بار میاره در حوزه مثلا رفتارهای جنسی افراد، فساد یا صلاح اونها، اخلاق، شخصیتش. خیلی جام به حد الزام نمیرسه. الزام اگر حالت مقدمیت الزامی پیدا بکنه، یک وضعی پیدا میکنه، خیلی جا نقش معد داره و نقش معدم و وقت قاعدش باید بحث کرده. ما یه چیزی که حالا حاشیه داریم میریم در فقه، این بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام بحث شده. خود ما اینجا مفصل بحث کردیم، یه رویکردهای جدیدی هم در اینا داشتیم که گفتیم، اما یه چیزایی هم رو بحث نکردیم اونجایی که این مقدمیت‌های اعدادی هست. یه بحثی در اصول آمده که مقدمه منحصره یا غیر منحصره، ولی یه بحثی داریم که مقدمه‌ای که حالت اعدادی داره و نقشش مثلا اونقدر برجسته نیست، تسهیل کننده است به این معنا، نه اینکه انجام اون تکلیف یا دستیابی به اون مقصدی که از اموری است که میدونیم لایرز اشاره به فعله یا به ترکه متوقف بر اون نیست الزامن، ولی این عملا کمک میکنه که به اون سمت بره. اینا هم از اون چیزاست که حالا بحث نشه. یکی از اون قواعدی که ما با بحث کرد همینه. این از این مسئله که حالا این انواع نه بله نه یه موضوع جدیده، میخواد حکم فقهیش مشخص بشه، بله اون کار مجتهده، ولی فرض کردیم که فقه راجع به اونها اباحه داره. حرف بعد از این به لحاظ اولی و یا حکم خاصی نداره، ولی در ذات اونها یک تأثیری قطعی یا غیر قطعی داره. اون وقت اگر قواعد فقهیش رو ما مشخص کردیم، اینجا نیاز به اجتهاد نداره، نیاز بیشتر کارشناسی داره که این حالا چه نوع تأثیری داره. بله ولی به لحاظ احکام اولیه اینها که چه وضعیتی داره هست، منتها در تطبیقات اون عناوین عامه و قواعد کلی بر این موارد خیلی جا دیگه نیازی نداره که مجتهد باشه. و شک نیست که در همه اینا هر جای اجتهاد باشه خب نظر دقیق تره. این طیف از ارتباطاتی است که حوزه فقه و اجتهاد با قلمروهای دیگر طراحی ها و تولیدات فکری و عملی و صنعتی بشر و یا آداب و سنن مجعول بشر برقرار میکنه، که در همه اینا یه بخشش اجتهاد برجسته است، جایی نه خروجی اجتهاد رو میتونه متخصص بگیره و تطبیق بده. ملاحظه میکنید دیگه تو این حوزه هایی که الان ما به اجمال داریم طرح میکنیم، همش چون کار خیلی نهایی دقیق به اون شکل نشده، طبعا سوالات فراوانی همچنان وجود داره که با دوش کار کرد. اما دورنمای قصه اینه، اینم مقدمه 16 همه که اینجا بحث شد. خب پرونده اینا میبندیم دیگه. مقدمه 17 هم که باز من میخوام ارجاع بدم و بحث های تاریخی هم هست، خودتون ببینید، فقط دو سه نکته رو میخوام بر مورد تأکید قرار بدم. ادوار اجتهاد و فقه مقدمه 17 هم اینه. ملاحظه کردید که یکی از مسائلی که در عرض شود که کتب مختلف به خصوص در این اثار متأخر مورد توجه قرار گرفته، ادوار فقه، اجتهاد، اصول و چیزهایی از این قبیله، و به عبارت دیگه یه نگاه تاریخی است به گذشته این عملیه اجتهاد یا دانش فقه که دستاورد اجتهاده. این نگاه تاریخی است و اینکه ما این گذشته را می توانیم به یک مقاطع مشخصی تقسیم بکنیم و اگر آری اون وقت این مقاطع چیه، این چند دور و مقطع و برهه بر این روند و تا گذشته اجتهاد سپری شده و چگونه سپری شده. این یه بحث در واقع تاریخیه، نگاه تاریخیه به فقه، به ماهو به فقهه. این کار را در کتاب‌های مختلف هست دیگه، دیدید حالا مرحوم شهید صدر هم تون معالمشون اینو دارن، نمیدونم دیگران هم از این، هم فارسی هم عربی انجام شده در این موسوعه فقهی دارت المعارف فقه، هم این کار انجام شده در همین واژه اجتهاد که شما ببینید اونجا به 5 6 دوره تقسیم شده و اونجا میتونید ملاحظه بکنید. حالا از 5 6 دوره ما داریم ادوار فقه و اجتهاد تا مثلا 12 دوره هم بعضی آوردن که حالا جمع و جور دم دستیشو که بخواد نگاه بکنید همین موضوع فقهی است که تو واژه اجتهاد که ببینید ادوار اجتهاد و فقه اونجا آمده. کتاب های دیگر هم خود اونجا هم چند تا ارجاع داده، منابعی را 3-4 تا منبع اونجا ارجاع داده و کتاب های فارسی و عربی نسبتا متعددی در باب ادوار تاریخی فقه و اجتهاد ملاحظه میکنی. اونی که من حالا یه مروری نقل از این موضوع را نقل بکنم و بعد هم چند تا ملاحظه اینجا هست که از خواهم کرد. البته اونچه که در این موضوع فقه آمده در حقیقت از پایان غیبت صغرا این تطور و مراحل و ادوار اجتهاد و فقه را بررسی کرده. اگر ما بخوایم اون قبل را بهش اضافه بکنیم خب یکی دو دور اضافه میشه. بنابراین قبل از اینکه به این مراحلی که در اونجا برسیم، یعنی از مرحوم کلینی به بعد بپردازیم که مثلا حدود 300 مثلا امثال اینها باید باشه، قبل از اون دوره حضور معصومینه و اون دوره میشود یک دست اون رو حساب کرد، میشه تقسیماتی در اون دوره حضور به عمل آورد. این یه بحثه که در اونجا حالا به این نپرداخته، ولی اونم در جاهای دیگری محل بحث قرار گرفته که اون 250 حدود 300 سال دوره حضور و به نحوی هم حالا اون دوره غیبت صغرا، اون را میشود با یه نگاه کلان بگیم دوره حضور است و امکان ارتباط با معصومه و میشود که در خود اون دوره هم یک زیر دوره ها و زیر مرحله هایی را تصویر کرد. مثلا عهد صادقین یا عهد ویژه است، عهد بعد از صادقین و به خصوص اون چند امام متأخر باز یک حالت ویژه ای داره، چون فاصله بیشتر شد و اجتهاد به معنای عملیه استنباط قوی تر شد چون این فاصله داشت کم میشد. میشه تقسیماتی در اون مرحله کرد. به هر حال یک فصل کلان تاریخ فقه و به شکلی اجتهاد در اون جوانهای اولیش مرمیگرده به دوره حضور و احیانا غیبت صغرا. یک فصل هم میاد بعد از غیبت صغراست که فصل خاص که اجتهاد به معنای برجسته تری آغاز میشه به خاطر فاصله ای که ما معصوم داریم. اونی که در موضوع آمده نسبت به اون فصل اول چیزی در اینجا حداقل نیامده، اون رو میشه یکی گرفت و میشه ضمن این مرحله کلان به ادوار ریستری هم اونجا اشاره کرد که روشنه و خودتونم میتونید روش تأمل داشته باشید. نسبت به فصل دوم که فصل غیبت هست، اونی که در اونجا آورده 6 مرحله است که من حالا سریع این 6 مرحله رو نقل میکنم، بعد هم میتونید ببینید، چیز خاصی نیست دیگه. حالا یه مرحله رو اینجا عنوان مرحله تأسیس نامیدن که مرحوم کلینی صدوق، یعنی پدر و پسر، صدوق پدر و صدوق پسر، ابن قولوی، مرحوم مفید، سید مرتضی، حلبی، سلار، اینا تا حدود قرن مثلا 450 اونا که تقریبا دیگه حوزه حالا اوج شکوفایی حوزه بغداده و میره به سمت انحلالش میشود یک مرحله گرفت. اینا یه مرحله گرفتن، اسمش هم گذاشتن تأسیس. تا حد زیادی هم موضوع با اونی که مرحوم شهید صدر داره خیلی به اون نزدیکه. حالا اونو بعد عرض میکنم. بیشتر حالا اونجا در این دوره ری و عرض شود که بغداد و اینها خیلی مهمه. بغداد این دوره مرحله اول بعد از غیبت نقش خیلی مهمی داشته، البته مثل ری و تا حدی حالا قم به شکلی این دو سه تا نقطه های اصلی بوده که در اون زمینه. مرحله دوم رو مرحله یک نوع حالا بگیم نضج اولیه و تکامل اولیه است که از مثلا شیخ طوسی شروع میشه، از 450 به بعد شروع میشه و شیخ طوسی در مرحله دوم ابن براج، ابن زهره، راوندی ابن هست و ابن ادریس که در واقع آغاز و انجام اینها با شیخ طوسی و ابن ادریس تنظیم میشه و دستاورداش هم اونجا داره، حالا مهمترین کتاب ها و چند که بعد خودتون اونجا میبینید. مرحله سوم هم از 650 و قرن هفت، نیمه دوم قرن هفت چی میشه که سرآغازش محقق حلی میشه. میبینید که تو اون مرحله اول سرآغاز کلینی و صدوق و اینهاست و به شیخ مفید و سید مرتضی آنها میرسه. مرحله دومی که گفتیم شیخ طوسیه و میرسه به ابن ادریس. مرحله سوم محقق حلی که دیگه بیشتر در این مرحله سوم حوزه حله نقش خیلی بالایی داره و مرحوم محقق حلی است و علامه با اون عظمت و جایگاه بزرگی داشته، یعنی محقق و علامه و فخر المحققین و شهیدین و عرض شود که فاضل مقداد و ابن فهد حلی و تا میرسه محقق کرکی که حالا با این سیر تاریخی که اینها داشتن، این هم این مرحله است که در این مرحله هم حله خیلی جای مهمی بوده حله. و مرحله طولانی هم هست، اواخر قرن هفت میشه تا اواخر قرن نو، تا 900 خورده نزدیک 1000 که دستاورده این دوره هم خیلی فراوانه. این دوره رو دوره سوم اسمش گذاشتن دوره استقلال، یعنی دیگه از اون اختلاط با حوزه های با قلمروهای اهل سنت فاصله گرفته، کاملا این اندیشه شیعی در حوزه های فقهی و کلامی و چیزهای مختلف یه هویت مستقل و جایگاه های ویژه و مستقل پیدا میکنه، به سمت سیاست و تصرفات سیاسی هم میره که آخرینش میاد مثلا به محقق کرکی اونا میرسه که به شکلی با اون دولت صفوی و اینها اتصال پیدا میکنه و مثلا اینها. البته حالا اتصال اینها با دولت‌های غیر شیعی و دولت‌های شیعی داستانیه که جای تحقیق بیشتری داره و تحقیق هم شده تا حد زیادی. این سه مرحله میاد تا قرن نهم و اوائل یازدهمه که میشه مرحله چهارم. مرحله چهارم را نامش در این خیلی از این کسانی که تبویب و تقسیم کردن نامش گذاشته مرحله افراط و تندروی و تطرف از دو طرف. از یک اینجا اون وقت دو گرایش رو اینجا چی کردن که ما در بحث‌های اخباری ها تو اون جای سابق یه مقدار راجع به اینم عرایضی داشتیم دیگه. تو این قرن در واقع ده و یازده و اینها یکی دو قرن دو طرف به یک اون دو طرفی که ریشه تاریخی هم داشت، گرایش عقلی و حدیثی، اون تا گرایش عقلی و حدیثی در عامه ما گفتیم یه سبکی داشته، قبلا عرض کردیم در خاصه یه سبک دیگه ای داشته، به اون فاصله زیاد در خاصه و امامیه نبوده ولی وجود داشته این دو گرایش عقلی و حدیثی، عقلی و نقلی. این دو گرایش در این قرن عرض شود که یازده اونها به اوج خود رسید که از یک طرف گرایش اوله که مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، صاحب معالم، کسانی که خیلی دیگه اصولی فکر میکنن، خیلی روایات را با یک سختگیری ارزیابی میکنن از سند و معیارهای عقلی را در اجتهاد دخالت خیلی زیادی میدن، که همین این اوج اون عقل‌گرایی بود که حالا به نحوی از شیخ طوسی که شما شروع بکنید اومد تا علامه و اینها و اوجش در اینجا شاهد هستیم و این موجب یک بازتابی هم در همین قرون از طرف مقابل شد که در نقطه مقابل و خط مقابل مرحوم استرابادیه که در اوج قرار داره و یکی دو نفر دیگه که خیلی تند بودن، حالا قمش استرابادی، امین‌الدین استرابادیه و حالا به نحوی در این خط دوم فیض و رعاملی و مجلسی و صاحب حدائق و آل عصفور و نمیدونم اینا هم قرار میگیرن که حالا نرمتر از همش همین صاحب حدائقه، از امین الدین استرابادی شروع میشه تا صاحب حدائق میرسه. این قرن 11 و 12 دیگه قرن اوجگیری این دو جریانه. این دو جریان به یه اوج رسیدن. حالا اسمش اینا گذاشتن تطرف، افراط، تندروی، چیزی که در کلمات بزرگانی آمده، در موسوعه هم همین نام گفته شده. حالا عیب نداره در طرف اخباریاش که ما میگیم تطرف و اینا، مثل امین الدین استرابادی، ولی حالا نمیدونم بشه اینجور تعبیر رو حالت میگه. به هر حال یه اوجگیری این دو جریانه و فاصله دو جریانه این قرن 11 و 12 ما شاهد این هستیم. و این مرحله چهارمه. مرحله پنجم دیگه میاد تو قرون معاصر، یعنی از قرن 12 که شما بگذریم، دیگه شروع شد همگرایی بین این دوتا مقداری شروع شد و میرسیم به مرحله پنجم که اسمش گذاشتن تصحیح و اعتدال. دوره تصحیح و اعتدال بود که اینا به یک نقاط مشترک بیشتری رسیدن، که اینجا اون وقت نقش وحید بهبانی و صاحب هدایای خیلی بالا بوده و هر دو هم با همون قصه هایی که از شنیدید، وحید بهبانی، صاحب حدائق، بحرالعلوم، کاشف الغطا، صاحب ریاض، صاحب قوانین، مرحوم سید محمد مجاهد، نراقیین، مرحوم اصفهانی، صاحب هدایت المسترشدین و میرسه به صاحب جواهر. اینم قرن در واقع قرنی است که بلافاصله بعد از اون تندروی ها یه همگرایی ما شاهدیم و همون نگاه عقلگرایی اون شکلی علامه و محقق اردبیلی اینها تعدیل شد، همون تندروی های امین‌الدین استرابادی تعدیل شد. اینجور نبود که حالا وحید بهبانی بیاد بگه هرچه یا بعدیاشون هرچی اخباری ها گفتن باطله. یه چیزایی حقی هم در بعضی کلمات اینا بود بهش توجه کردن، توجه کردن به روایات، اهمیت این ذخایر روایی، این بهش مورد توجه قرار گرفت و مجموعه جدید روایی به وجود آمد. اون عقلگراها هم از اون استقبال کردن، جو نبود که با اون دشمنی ببرزن. از اون طرف هم اونها هم تعدیل شدن، یعنی صاحب حدایقی ما داریم که اونجور تعدیل شده و البته بیشتر به نفع اون عقلگرایی و اجتهاد اونجوری قصه در این دوره تصحیح و اعتدال تمام شد. و دوره ششم هم که دوره حالا دوره معاصر ماست دیگه، که از مرحوم شیخ انصاری شروع میشه و که اواخر قرن 13 هست و دوره تکامل و اوج و نضج گسترده اندیشه اجتهادی و فقه اصول به شمار میاد که شیخ انصاری است و متأخرین هم که دیگه مستحضرید، این دوره همچنان در واقع از این نگاه ادامه داره، یعنی هنوز تو اون گفتمان شیخ انصاری است که متأثر از بهبانی و دیگران متقدم بود ولی نوآوری هایی داشت و همچنان اجتهاد مثلا تو این گفتمان داره حرکت میکنه. این چیزی است که اینجا آمده. خب اینو حالا میتونستم ببینید، منم حالا دقیقا اینو نقد کردم. ما حالا اینا رو خیلی مهم نیست، اینا اومده و میتونید ببینید، حالا موسوعه رو ببینید، منابع دیگه هم اونجا معرفی کرده. یه 5 6 تا 6 7 ملاحظه روی این ادوار و مراحل داریم که اینا ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.